السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و اما عدم الدلالت على الفساد في المعاملات فلأن مدلول النهی انما هو تحریم و هو لا ينافي الصحة بمعنى ترتب الاثر كما لا يخفى فيصح ان يقال لا تبع بيع التلقي ولا بيع الملاقيح و نحو ذلك ولكنک لو بعت لأسیت ولكن یسیر الثمن ملکن لک والمثمن ملکن للمشتری و ما یقال من ان التصریح بذلک قرینه للمجاز و ان الظاهر عن النهی لیس بمراد ففيه أن القرينة دافعة للمعنى الظاهر من اللفظ ومناقضة له كما في يرمي بالنسبة إلى الأسد ولا مناقضة هنا ولا مدافعة كما لا يخفى فلم يدل على الفساد عقلا ولم يثبت دلالته من جانب الشرع أيضا كما سيجي وأما اللغة والعرف فكذلك اذا لعدم دلالته على الفساد باحد من الدلالات اما الاولان فظاهر واما الالتزام فلعدم اللزوم وقد يفسر. صاحب قوانین رضوان الله علیه اختیار کردم قول تفصیل را که نهی در عبادات دلالت بر فساد میکنه به نظر عرف و هو المحکم در باب دلالت الفاظ، دون المعاملات در معاملات دلالت بر فساد نمیکنه. استدلالشون بر عبادات که دلالت بر فساد میکنه عرف تخصیص میفهمه، امر وقتی که عرف فهمید لا تسلف دار المغصوبه خارج میشه صلات در دار غصبی از تحت سل امر سله، پس امر نداره. امر که نداره قصد غربت متمشی نمیشه، ممکن نیست. بله ما متوجه حرفای سابقمونم هستیم، اجتماع امر رو نه با تعدد جهت امکان داره، اما چه کنیم عرف بین خاص و عام توفیق میفهمه، توفیق به تخصیص و در نتیجه امر وقتی نداره قصد قربت نمیتونه رو اجرا امر فلان تساله. این تمام حرف عبادات و حالا به خلاف المعاملات، در باب معاملات ما صحتمون به معنای ترتب اثر است، منافات نداره که شیء حرام باشه ولیکن در این حال اثر برش مترتب باشه. چون منافات نداره و لذا تخصیص عرف تخصیص نمیفهمه که به مجرد این که حرام شد ما قصد غربت درست نمیتونیم بکنیم دیگه، ولذا معامله ای که نهی داشته باشه او موجب قرب ما نخواهد شد و قصد قربت هم نخواهیم تونست بکنیم، برای اینکه از این جهت تخصیص میفهمه. و اما از ناحیه صحت چون منافات با حرمت نداره، بلکه للمولا ان یسره به این که لا تفعل لا تبع بیع تلقی یا بیع ملاقی، بیع تلقی این تلقی رتبان، بیع تلقی نکن، ولیکن لو فعلت لعاقبت که ولیکن یسیر و سمن و ملکن للمشتری و المبی ملکن لک، یا لا تبع تو بینکن یسیر و سمن و ملکن لک و المبیع ملکن للمشتری. بنابراین در یه همچین جایی این پس در عین این که حرام است، عقابم داره، در عین حال اثر مطلوب که عبارت از نقل و انتقال باشه مترتب میشه. نه نه، چون در محل خودش گفته میشه. ما در باب معامله دو تا مطلب داریم، یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم. منافات نداره یک شیء از جهت تکلیفی حرام باشه، ولیکن آثار وضعی نقل و انتقال برش مترتب بشه. بعضی مسائل هم بعد میزنیم معلوم میشه. شخصی میگوید که این که شما میگی مولا تصریح کنه به این مطلق، و البته وقتی تصریح کرد ما میپذیریم، اما این تصریح به حکم قرینه دافعه ظاهر لفظه، به قرینه رو داره. ما به نظر ما اینجور میاد که نه، ظاهرش این استعداد فساد هم میکنه. حالا اگه یه وقتی خود مولا قرینه اقامه کرد بر این که لکن لو فعلت، در عین این که عقابت میکنن و لکن یه ترتب علیه الاثر، خب ما میپذیریم قرینه قائم شده بر خلاف ظاهر لفظ، خود مولا این قرینه را اقامه کرده، خب معلوم میشه در اینجا طوری نیست. ایشون میفرماد آخه اون قرینه اگر لفظ ظهور در یک معنایی داشته باشه، قرینه وقتی در مقابل اون ظهور بیاد، قرینه مناقضه و قرینه دافعه میشه، دافعه از ظهور، مناقضه با اون ظهور میشه. ولیکن مدعای ما این است که میتونه این حرف رو بزن بدون اینکه ارتکاب خلاف ظاهری شده باشه. پس بنابراین شرعن و عقلن نه دلالت بر فساد نداره، برای که با هم منافاتی نداره، در عین اینکه صحیح است، معذاله چوب بخوره شخص، در عین اینکه اثر مترتبه، ولی که قصد قربت با بود نمیسازه، اما با در چیز، اما در عین اینکه منهی است، مبغوضه، معذاله صحیح باشه، یعنی اثر نقل و انتقال یا هر اثری که اون معامله داره برش مترتب بشه. بله، از ناحیه دلالت لغوی به عرفی چطور؟ عرف نه تخصیص میفهمن یا نه؟ آیا دلالته؟ چون تخصیص بخواد بفهمه باید منافات داشته باشه، منافات گفتیم نداره، اما عرف از نه فساد بفهمه که حرمت دلالت بر فساد بکنه، خب این موقوف بر این است که دلالت به یکی از دلالت ثلاث دلالت کنه، مطابقه و تضمن که قطعا نیست. حرمت شیء اون معنایی که از صیغه نه یا ماده نه فهمیده میشه، معنیش حرمته، حرمت عین فساد نی، فساد جزء حرمت هم نی. پس اگر بخواد دلالت کنه باید به دلالت التزام باشه، دلالت التزام هم لابد فیه من اللزوم عقلا او عرفا، منافاتی در بینی تا لزوم باشه، لازمه ی حرمت فساده. وقد یفصل، بعضی تفصیل دادن، گفتن معاملات رو به طور کلی نمیشه یک کاسه حساب کرد با یک چوب روند. عبادات همونی که گفتی نه دارد بر فساد میکنم، عرفم تخصیص میفهمم چون منافات داره با قصد قربت، اما در معاملات همه یک جور نی. باید دید معاملات دلیل امضاش، آخه معامله امریست در عرفم بوده. شما کدومی که از این معاملاتی که الان میبینی در قبل از شرع نبوده؟ بیع، صلح، اجاره، مضاربه، ازدواج، طلاق، همه اینا رشته بوده. شارع امضا کرده اینها رو. باید ببینیم دلیل امضا که از طرف شهر رسیده است چه جور امضا کرده. اگر گفته احل الله البیت، حلال کرده است، از اینجا ما امضا رو میفهمیم، پس میفهمیم که اثر مقصود که عبارت از نقل و انتقال مترتب میشه. اگر گفته اوفو بالعقود، واجب کرده وفا بعد، ایها الناس ایها المؤمنون، هر وقت عهدی پیمانی بستید وفا کنید، معلوم میشه که در نظر مولا عقودی را که بین دو نفر برقرار میشه این صحیح هست که لازم الرعایه است، و الا اگر صحیح نباشه که لازم الرعایه نمیشه. اگر از این جور ادله به دست آوردیم، حالا اگر نهی نسبت به بعضی از انواعش، بعضی از اصنافش، با یه قیدی، خصوصیتی، با شرطی، با هرچی نهی شد، این نه نمی سازد با اون دلیل انزاهلیت، با اون وجوب نمی سازد، ولذا تخصیص فهم میشه. الا اینجا که اینجا امضا نشده، بیع حلاله الا بیع حساد، بیع تلقی، بیع مراقی، یا هر بیع احل الله البیع. خب این احله با حرمه، احله لال بی با حرمه ربا، نمی فهمیم که ربا با بی فرق داره حکمش، یه جا حلاله یه جا حرام، اونی که حلاله حرام نی، اون که حرامه حلال نی. وقتی که دلیل نهی آمد، چون دلیل امضا از راه حلیت معنای صحت رو درست کرده، از راه وجوب و وفا صحت درست شده، ما وقتی که دلیل تحریم آمد دلیل امضا رو قیچی میکنه، اینجا نیست، وقتی نیست خراب میشه کار. اینجور جاها باید بگیم نه دلالت بر فساد میکنه، برای که نه معنیش نه که دلیل امضا اینجا رو نگرفته، وقتی امضا نشد معامله باطله، اصلا تو فساد هست، با امضاست که اصالت الفساد از کار میفته، وقتی امضاش نشد اصالت الفساد سر جاشه، از فساد درست میشه. و هذا بخلاف این که اگر یه جایی ما یک معامله داشته باشیم که از راه وجوب و حلیت و وجوب العمل و حلیت و این حرفا نباشه، اونجا نه خود اثر را ثابت کرده. اذا تحقق، اینجور گفته مثلا اذا تحقق الایجاب و القبول، اذا تحقق البیع فصار البایع مالکن للثمن والمشتری مالکن للمبیع. خب اینه معنیش امضاست دیگه، معنیش میگه همون کاری که عرف میکنن که با بیع مالش میدونن و نقل و انتقال حاصل میشه، ما هم همینجور میگیم. خب این از سارت کذاف یسیر کذا، حالا حرام هم باشه منافات نداره، کذا سارت کذا یسیر کذا، در این حال اثر وضعیش هست. این اصل تفصیل. صاحب قوانین رضوان الله علیه در جواب این تفصیل می فرماید که کجا رو داری شما که نداشته باشیم یک دلیلی غیر از دلیل حلیت و وجوب الوفا که دلالت نداشته باشیم غیر از او برای دلالت بر صحت معامله، تا اون وقت شما بگی این معامله چون هیچ دلیل نداره غیر از یجب الوفا، خب لا در وقتی دلیل حرمت میاد خب جلو وجود رو میگیره، یا حلیت رو جلوش رو میگیره، نتیجه که امضا جلوش گرفته میشه، اصلا تون فساد هم که در معامله هست. کجا داریم که یک معامله داشته باشیم و از راه دیگری نتوانیم صحتش را امضایش را درست کنیم. همین بیت، بیت که با اهل الله البیت شما مخواستی درست کنی، ما با اضف طرق المتبایعان بالخیار مالم یفترقا فاضف طرقا وجب البیت بیان البیان بالخیار، عبارت بیان هم داره در روایات، بیان بالخیار بایع و مشتری وقتی بیع میکنن تا در مجلس هستن هنوز افتراق بینشون حاصل نشده خیار دارن، حق فسخ دارن. یعنی چه؟ اگه معامله انجام نشده، صحیح نشده، نقل و انتقال حاصل نشده، خیار چی؟ خودش بله امضاست، پس بیه ممضاست، منتها تا در مجلس هستم خیار مجلس دارن، در مجلس میتونن فرق کن. بله اضافتر آقا دیگه بیه لزوم داره، قابل فسخ نیست. این دل امضا در باب ازدواج، فانکه هول ایام آمین کن و صالحین من عباد کن و امون امره. خب معلوم میشه نکاح صحیح هست یه ترتب علیه اثر که عام کرده، ولی خب اگر صحیح نباشد و یه ترتب اثر حلیت و محرمیت درست نکنه که نمیشه. خب اگر تنها این بود یا ان نکاح و سنتی، خب سنت خودش مطلوب است و مستحب است، عمد داره، اگر نه شد خب اون داخل در سنت نیست. اما ما دلیل دیگر هم داریم، دلیل دیگر عبارت از این است که اذا التقى الختانان وجب المهر، وقتی که خلوت حاصل شد و مقاربت انجام شد مهر ثابت میشه. یعنی چه؟ این معناش اینه، معناش این است که در حقیقت نکاح صحیح هست که مهر ثابت میشه، نکاح صحیح نباشه که مهر ثابت نمیشه. زنا هم مهر داره، لا مهر لبقیه. خود این دلیل بر صحت نکاح. حالا اگر چنان که مقاربت در حال حیض واقع شد، میگه منهی نی؟ منهی داره، اما در این حال وجب المهر سر جاشه. بنابراین مانعی ندارد که ما در هر موردی از در معاملات اون روایاتی که آثاری را مترتب کرده، خب اون دلیل امضاست. شما منحصر می دلیل امضاد بگید احلی یا یجبوی یه چیزی که با این نه نسازه، اون وقت بگید اینجا تخصیص می خوره، بگید اینجا امضا شاملش نی، ولذا معامله فاسده ولو به حکم اصل. اینو میفرماید یه اشکالی در اینجا ممکنه باشه، بگید که مدرک صحت معامله دلیل امضا اون اولیه، احل الله البیع اول صادر شده و او دلیل امضاست، اونم از بین میره دیگه. البیان بالخیار بیان حکم کاری به صحت و فساد نداره، پس بنابراین اینی که شما خواستید دلیل امضا بگیری نه، چون در رتبه متأخره این دلیل امضا نیست. ایشون صاحب قوانین رضوان الله علیه میفهمست کجا فهمیدی که این قبلن او قبلا نازل شده؟ ممکن است که یه مسئله بوده پیغمبر صلی الله علیه و آله حکم بیع را خیار را در اینجا بیان کرده، هم بیع صحتش درست شده و هم داشتنش خیار، حکم خیار و لزومش بعد از احتراق. و علی کل حال ما هر دلیلی هر مقداری که بار ازش می شود استفاده کرد و اثری را که مترتب کرده متوقف بر این است که صحیح باشه تا اثر برش مترتب باشه، ما میتونیم استفاده کنیم. خب باید ببینیم از که بی تحققش با مال غصبی هم میشه یا نه. در روایت داره لا بیع الا فی ملک، معناش اینه که اصلا حقیقت بیع تحقق پیدا نمی‌کنه. بیع یعنی شخص مال خودش را، مالی که در اختیارشه، مالی که حق تصرف درش داره، که من که لا وقف الا فی ملک. اونا شرایطه، اونا مسائلیست که اتفاقا علم معناش همینه، علم معناش همین است که ما تشخیص بدیم کجاها موضوع محقق میشه و کجا موضوع محقق نمیشه. این باید به دست بیاریم. این آدم غیر آدم که دارای علم باشه اون نمیتونه این که تشخیص بده. ما باید ببینیم اون چی که در حقیقت به اعتبار داره چیه، و اگر اونا که در حقیقت به اعتبار داره اگر نباشه به موجود نمیشه یا به موجود میشه. و این یکی. و به علاوه اگر چنانچه ما نهی گفتیم دلالت بر فساد نمی کنه، فی حد نفسه بیع غصب هم دلالت بر فساد نکنه، اما دلیل خارجی اگر داشته باشیم دلالت کرده باشه بر این که این مال مال دیگرانه، الناس مسلطون علی اموالهم نه غیر صاحب مالک، بنابراین هر کسی مسلط بر مال خودشه، بر مال دیگری مسلط نیست، و از جمله شرایط صحت بیع در اصل صحتش دخالت داره مسئله قدرت بر تسلیمه، قدرت هم قدرت شرعن عقلن، مسائلی که در محل خودشه. حالا کلال مسئله یه جایی به شما یه ماده نقض پیدا کردی، اون هزار تو کلال سرش میشه گذاشت. ما در اینجا بحث اصولی میکنیم، میخوایم ببینیم نه دلالت بر فساد میکنه یا نه، نه دلالت نمیکنه. حالا اگر جایی چیزی فهمیدیم، خب به واسطه دلیل خودش ما ملتزم هم میشیم و هیچ طوری هم نیست. پس بنابراین این تفصیلی که در مسئله گفته شده است بحثی نداره. و اما عدم الدلاله علی الفساد، من یه مطلبی را دوست دارم براتون ذکر کنم که این توجه داشته باشید. اصلاح جامعه و حفظ اسلام باید از همون راه هایی که شهر دستور داده از همون راه ها باشه، و همیشه حوزه های علمیه طبق ضوابط شرعیه در طول تاریخ غیبت همیشه در اصل به دست آوردن احکام الهی زحمت میکشیدن، و الحق و الانصاف علمای ما شکر الله مساییهم الجمیله زحمت کشیدن و با زحمتهای طاقت فرسا کارها را برای ما آسون کردن. یعنی زحمتهای علمای سابق برای ما طلبا کار را آسون کرده. میدونید این روایات اصول کافی و من لایحضر و سایر کتب هر کدومش در یه گوشه از دنیا راوی به دست آورده است، و گاهی مسافرت می کردن از اون طرف عربستان به این طرف ایران یا گاهی هند جاهای دیگه می رفتن، چون می شنیدن که فلان شخص راوی این حدیث را دیده و رفتن از خودش بشنون کارا می شده. و اینا همه جمع شده، ما کتاب های الحمدلله در اختیار ماست، ما استفاده میکنیم و آسون شده مسائل برای ما. الان احتیاجی به این که ما از یه شهری بریم یه شهر دیگه برای اینکه فلان روایت رو به دست بیاریم نیست، و الحمدلله در همه جا همه چیز هست. و مسئله مرجعیت، مسئله رهبری که همیشه در اسلام بوده است، و در بین شیعه بوده است، منتها مسئله حکومت حالا به واسطه مشکلاتی که داشته است در زمانهایی مشکلاتی موانعی داشته و یه مدتی هم امکانات فراهم نبوده و الحمدلله خداوند این لطف را به ما به این در زمان ما به مسلمانای ایران کرد و یک همچین موقعیتی پیدا شد و حکومت اسلامی برقرار شد. امیدواریم که خدا همه مشکلات را از جلوی این حکومت برداره. اما توجه داشته باشیم، دشمن ها میخوان راه های اسلامی مسائل را خواهن از بین ببرن، میخوان مسائل بیفته در یک دنده و در یک طرقی که بتوانن یواش یواش به اسم عمل به ضوابط اسلامی برخلاف ضوابط اسلامی مسائل را پیش ببرن. و این پیشبینی برای 100 سال آینده ممکنه الان اونا حوصله دارن، اونا خیلی دقیق برنامه چیزی میکنن برای 100 سال آینده و الان این انقلاب، این حکومت اسلامی خار چشمیست، خاریست در چشم دشمنان اسلام، بلکه مسلمانهایی که مزدور دشمنان دست نشونده اونها هستن و غیر از شهوات و زندگی دنیا به چیز دیگه نمی اندیشن، لااقل عزت اسلامیشون رو فکرش نیستن، اصلا نمی فهمن شرافت یعنی چه. اونا در ته اینن که برو برای 100 سال آینده جوری زمینه فراهم کنن که بتوانن در انقلاب ما و در این حکومت ما که امید همه مستضعفین جهان، حتی اونایی که یهودی و نصرانی هستن، حتی اونایی که دین درستی ندارن، واقعا یک برق امید است این انقلاب براشون، برای اینکه شناخته شده است که این وابسته به جای نیرو پای خودش ایستاده و به حساب دین داره حرکت میکنه و حمایت هم از مستضعفین میکنه و هیچ و حمایت از صاحب حق میکنه و نوعاً مستضعفین حقشون پامال شده. بله یه وقتی هم ممکن است که یه فرد غیر مستضعف هم حقش یه جای پامال بشه، اما اصل مطلب حق را در حقیقت طرفداری از حق به حفاظت از حق میکنه، نوعاً مستضعفین محرومند و حقشون پامال شده. این یه مسئله ایست. خب یکی از مسائل مسئله رهبری و مرجعیت. رهبری و مرجعیت یک طریقی که تمام رساله ها ثبت و ضبط در طول تاریخ شیعه مردم مسلمان تقلید می کردن و این تقلید را از اهل خبره به دست می آوردن، خودشون نمی تونستن تشخیص بدن و از راه خبره تشخیص می دادن و به حمد الله نظام جمهوری اسلامی در متن قانون اساسیش این مطلب را به عنوان یک اصل مسلم قرار داده و جزء ارکان نظام حکومت اسلامی مسئله مجلس خبرگان است. این یه مسئله بسیار مهمیه. مجلس خبرگان تصمیمی گرفته، کسانی که خبرویتشون مورد تأیید افراد صالح و کسانی که صلاحیت داشتن برای تشخیص خبرویت افراد مورد تأیید قرار گرفته و اینها تصمیمی گرفتن و تشخیصی دادن که مقام رهبری، امیدواریم که ما احتیاجی به این که تغییر بدیم رهبری را نداشته باشیم و مقام رهبری تا زمان ظهور ولیعصر برای حضرت امام با صحت و عافیت باشه و دشمنانی که فکر میکنن بتوانن با کم شدن سایه این بزرگوار بتونن رخنه در صفوف مسلمان ها بکنن، انشالله از این ناحیه هم خائب و خاسر و مایوس بشون انشالله. ولیکن شخصیت حضرت آیت الله منتظری شخصیتی است هم از جهت علمی و هم از جهت تقوایی و توجهش به مسائل یه مسئله است روشن. فعلا مشکلی به حمد الله ما نداریم، اما دست کار دست بچه ها افتادن و جوسازی کردن، دست عوام افتادن و جوسازی کردن و افراد رو ملزم کردن به این که شما باید تأیید کنی و چه کنی، این های مسائل انحرافیست. اینا رو دقت کنید، اسلام و تمام ضوابط اسلامی را علمای گذشته با خون دلهایی که خوردن برای ما حفظ کردن، برای ما آوردن، حفظ کردن به دست ما دادن. حوزه های علمیه این مسائل را ولو با قطع حیاتش باشه، افراد باید این مسائل را بفهمن و حفظش بکنن و هیچ چیز اونها را از مسیر حق باز نداره. یه افرادی که کمبودهایی دارن خودشون میخوان بچسبونن به یه جاهایی، به شخصیتها، برای خود شیرینی کردن تومار درست میکنن که برای اینکه تأیید کنن کسی رو. این کارها کاری درست نیست. و الان به حمد الله افراد مانعی نداره به آسونی شخصیت از آیت الله منتظری شخصیتی نیست که درش مناقشه ای باشه و مجلس خبرگان هم این تشخیص رو داده است و به مسئله حل. اما اگر کار دست بچه ها بیفته و ما غفلت کنیم، امضا کنیم کار بچه ها را، این سنت میشه و در آینده ولو دور وقتی کار دست بچه ها افتاد هر کس را بخون براش فعالیت میکنن و بعد هم در جوی افراد را قرار میدن، افرادی که شهادت اونها، امضای اونها، نظر اونها حساب داره، اونا را در جوی قرار میدن که ناچار میشن و این گناه هست. بنابراین توجه داشته باشیم کار صحیح هم باید اصل کار صحیح باشه، هم کسانی که این کار رو میخوان بکنن کسانی باشن که صلاحیت برای این کار داشته باشن. کسانی که صلاحیت ندارن هر کسی باید کار خودشو بکنه، اون کسی که صلاحیت نداره اون نباید. این است که باید ما خیلی توجه داشته باشیم. خب دیده میشه گاهی یه افرادی حالا خودشون کمبون دارن، خودشون رو میخوان مقرب کنن پیش بیت حضرت الله منتظری یا پیش مسئولین، مسئولین مملکتی یا پیش فضلا، پیش هر کس، اینا را میفتن اینجور کارا میکنن. این کارها کار صحیح نیست و چه بسا دشمن از این سوء استفاده میکنه. میگن را افتادن به زور از مردم امضا میگیرن، این ضرر داره برای مقام رهبری و برای مقام مرجعیت ضرر داره. مقام مرجعیت و رهبری یه مقامی است که پایش بر دلها قرار گرفته، این جزء اعتقادات شیعه است و در طول تاریخ غیبت این مطلب بوده است، یه مطلب تازه نیست و این مسئله یه مسئله نیست که احتیاج داشته باشه به این که افرادی که صلاحیت ندارن برای این مسائل اینجور کارها رو انجام بدن. این مسئله به طور طبیعی حل هست و حل میشه و اگر به طور طبیعی شد انحراف به وجود نیامد در مواقع حساس هم ما چه میدونیم اون دست خداست. یه وقتا ممکن است توطئه هایی بشود و افراد صالح ما رو از ما بگیرن و یه افرادی رو برای ما در حقیقت جوسازی بکنن و ما چون این سنت سیئه پیش آمده است که برای هر کس تومار بخوان جمع کنن و جوسازی بکنن، این کار کار بدی است. بنابراین ما حواسمون جمع باشه، اگر دیدیم کار دست بی دست افرادی انجام میشه که اون صلاحیت ندارن بگیم این کار نکنید، این ضرر داره. مجرد این که این کار فعلا موافق میل ماست این کافی نیست در امضا کردن کار اونها، به جهت اینکه این یک سنتی بدی را درست میکنه که بعد جلوگیریش مشکل میشه. همیشه کار دست اهل خبره بوده، اهل خبره نظرشون را اعلان میکردن، روی منبر اعلان میکردن، مینوشتن اعلان میکردن، دو نفر، ده نفر یا یک جمعی که صلاحیت داشتن دور هم مینشستن با هم مشورت میکردن، اعلان میکردن. اما هر کس بخواد این دو کار را انجام بده، اینا کارای غیر صحیحه، درست نیست و ما باید توجه داشته باشیم. الحمدلله امروز هم رهبری فعلی و هم رهبری که برای آینده، هم مجلس خبرگان و هم کسانی که آشنا هستن با مسائل و هم مردم به هم به حمدالله مسائل برایشون روشنه. مسئله ای که به این صورت حل است و خبرگان میگوین مردم بر طبق قانون 107، اصل 107 قانون اساسی، قانون اساسی خود به خود شناخت نسبت به آیت الله منتظری پیدا کردن و همون گونه که برای امام اکثریت غالب شناخت پیدا کردن و خود به خود رهبری درست شده است، برای امام شده، برای این بزرگوار هم هست نسبت به آینده. این دیگه چه احتیاج برای این جور مسائلی که تحریک یک جور مسائلی را، یک حقدها، حسدها، کینه هایی که احیانا در بعض افراد ناصالح هست یا دستاویز برای دشمنان انقلاب بشه، اینا رو ما باید توجه داشته باشیم. به مجرد اینکه این کار فعلا کار خوبی است، روشش و نفس و نحوه حرکت، کیفیت حرکت، کیفیت انحرافی است. به کیفیت انحرافی اگر ما جلوش را نگرفتیم، کم کم مسائل مشکل میشه. به این وظیفه ماست و وظیفه همه ماست که مسائل را، اون روند صحیح اسلامیش را، رساله به فقهش را حفظ کنیم و دخالت دیگران را ولو به صلاح ماست، ولو ما میبینیم موافق فکر ماست و میل ماست، روند غیر صحیح را هیچ وقت امضا نکنیم. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده، همون گونه که فقهای اسلام حوزه‌های علمیه حفظ کردند نظرات اسلام، معارف اسلام را به دست ما سپردند، ما هم بتوانیم حفظ کنیم و خدای نکرده مسائلی انحرافی در زمان ما پیدا نشه که این سنت بشه و این اساس به پایه بشه برای انحرافات بعد. و اما عدم دلالت علی الفساد فی المعاملات فلان مدلول نهی انما هو تحریم، مدلول نهی تحریمه، تحریم منافات نداره با صحت به معنای ترتب اثر کما لا یخفا. پس صحیح است این که گفته شود لا تبع بیع التلقی ولا بیع الملاقی و نه به ذالک، این گفته بشه، نهی بشه از بیع، ولیکن و اینم گفته بشه، ولیکن نکل او بیعت لعصیت، اسیان کردی، ولیکن یسیر السمن ملکن لک و مسمن ملک برای مشتری. و اون چیزی که گفته شده است از این که تصریح به ذالک قرینه است برای مجاز، این قرینه مجازه، یعنی نهی ما بودیم و ظاهر نهی فساد می فهمیدیم، اینی که گفته لکن نکل و فعلت کذا میشه، اثر مترتب میشه، این قرینه یا آمده که اینجا نهی برخلاف ظاهرش استعمال شده و این که ظاهره از نهی اینجا به حکم این قرینه نیست مراد. ففیه این که قرینه، قرینه مجاز دفع میکنه معنای ظاهر لفظ را و مناقض با معنای ظاهر است، کما این که لفظ یرمی به نسبه به اسد مناقضه داره، ولا مناقضه تهونو، ما در اینجا مناقضه نمیفهمیم، کما لا یخفا ولا مدافعته کما لا یخفا فلم یدل علی الفساد، پس نه دلالت بر فساد عقلا نداره، ولم یثبت دلالت بر فساد از جانب شرع، از جانب شرع هم وضع جدیدی برای نه نیامده کما سیجی. و اما لغت به عرف فکذالک دلالت نداره در لغت عرف، لعدم دلالت نهی بر فساد به هیچ یک از دلالات سلاس، اما دلالت مطابقه و تضمن اولان فظاهر و اما الالتزام فلعدم اللزوم. و قد یفسر، تفصیل داده شده به این نه که اون چه که مقتضی صحت در او، یعنی دلیل صحت، دلیل امضا، اون معاملاتی که مقتضی صحت، دلیل صحت در او، مال معاملات بیان ما، دلیل صحت منحصر است در چیزی، در یه معنایی که مناقض با تحریمه، فیدلو نه که دلالت بر تحریم میکنه بر فساد، برای که اون دلیل امضا رو از بین میبره. دون غیره، در جاهایی که دلیل صحت مفادش حلیت و وجوب نیست که مناقضه با تحریم باشه، نه اونجا فساد ثابت نمیشه. و توضیح مطلب این که معاملات از چیزاییست که اخترا نکرده او را شاره، بلکه بوده از ثابت قبل از شر، پس هر چرا که امضا کرد او را شاره، تجویز کرد و قرره او، تقریر کرد او را و امضا کرد او را، فیترتب علیه الآثار الشرعیه، سوا اون کانه ذالک الاثر ایزن ثابت باشه قبل از شرع او وضع او شاره، یا مطلب جدیدی شاره قرار بده. و ما لم یجوزه، و اون معامله رو که شاره اجازه ندهد، امضا نکنه، لا یترتب علیه الآثار الشرعیه. حالا فاین کانه تجویز شارع معامله را به لفظی که مناقض با تحریم باشه، مثل حلیت، مثل اباحه، مثل وجوب و نحو ذلک، کما در اهل الله البی تجارتن انتراز که بعد از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده، الا ان تکون تجارتن انتراز، تجارتن انترازی که مستثنا شده است از نهی از اکل مال به باطل، و مثل اوفو بالعقود و نحو اینها. پس نهی در امثال این موارد دلالت بر فساد میکنه، به جهت این که نهی دلالت میکنه بر حرمت. پس وقتی که بیع مخصوص حرام شد یا عقد مخصوص حرام شد، کذالک حرام شد، فلا یکون ذالک من جمله ما احل الله، این دیگه حلال نی، از جمله ما احل الله نی، و از جمله ما یجب الوفاء به نیست، لامتناع اجتماع حرمت و علیت، حرمت و وجوب. وقتی که امتناع پیدا کرد، فیخصص، پس تخصیص خورده میشه عموم حلیت یا عموم اوفو، مثلا بذالک به این دلیل تحریمی نهیه. فیخرج، پس این مورد خارج میشه، اما یثبت له مقتضی صحه، این مقتضی صحت یعنی دلیل تنفیذ، دلیل امضا نداره، نداره، فیسیر و فاسدن من جهت رجوع این فعل الالعصب، عصب که به هوه عدم و دلیل علی صحه، که خودش دلیل بر فساد است. و قد مره در مقدمات این که عدم دلیل بر صحت هوه دلیل علی فساد، این یه دسته که نه دلالت بر فساد میکنه. و ما کان من جهت اخرى، صحتش از امضاش از ناحیه حلیت و اباحه و وجوب نبوده، و ما کان من جهت اخرى لا تناقض التحریم، فلا يدل كما في قوله عليه السلام اذا التقى الختانان وجب المهر، فلا ينافي وجوب مهر با حرمت در حال حیض، اگر مقاربت اولی در شب زفاف در حال حیض واقع شده باشه، مهر ثابته. و نه بذالک، و هازا انما یتمو، تمام میشه بناءً علی ما سلمناه و حققناه من التنافی عرفا و انفهام تخصیص اگر بخوایم تخصیص بفهمیم حرف این تفصیل درست میشه و الا اگر کسی تخصیص نفهمه حتی اون حرف باران درست نمیشه. خب تخصیص و الا اگر صرف نظر از تخصیص کنیم فلا منافاته ولا استحالته فی اعتبار الجهتین فی غیر ما کان المنهی عن نفس المعامله، که هیچ جهت متقایری در بین نداشته باشه به عین مامر اونطوری که در مباحث گذشته گفتیم. خب این یک مسئله، یک جواب. و یشکل به ان انحصار و یشکل به این که انحصار مقتضی در بی، یعنی دلیل صحت، اونی که اقتضای صحت میکنه در بی، منحصر نیست در مثل اهل الله البی و مثل و نحوه او. میفهمد یشکل به این که انحصار ممنوع است، لملا یکون و مقتضی در بی هم قول امام علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا و کذا سایر عقود. ولا یمکن، لا یمکن التمسک، کسی نمیتون، لا یمکن بمانه،